فأعوذ بالله أن يحضرون، إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. کافر هم میپرسته، مؤمن هم میپرسته، کافر هم دین داره، مؤمن هم دین داره. سوره کافرون رو همه شما حفظید. وقتی آمدن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معامله کنند کفار، بعد از اینکه نتونستن حضرت رو تطمیع کنند، حضرت گفتن دست از دعوتت بردار، هر چی بخوای بهت میدیم، بهترین همسران، بهترین موقعیت اجتماعی، ثروت فراوان. حضرت فرمود ماه رو کف یک دستم، خورشید رو کف دست دیگرم بگذارید، این کار رو که شما نمیتونید بکنید، برفس این کار رو هم انجام بدید، من دست از دعوت خودم بر نمیدارم، من برای این امور که دعوت نمی کنم که با شما معامله کنم. تهدید کردن اثر نکرد، آمدن با حضرت وارد معامله بشن، به حضرت گفتن آه یه کار میکنیم، شما بیاید خدا بت‌های ما رو بپرستید، ما میام خدای شما رو میپرستیم، حالا به تعبیر من یه روز شما بیاید پت کرده من، یه روزم من میام مسجد. حضرت خدای متعال میفرماید پیغمبر ما بهشون بگو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نه من خدایان شما رو میپرستم، نه خدا، نه شما بت پرستا میتونید خدای منو بپرستید، که نمیشه، مگر از بت پرستیتون دست بردارید. نه من کسی هستم که بیام بت بپرستم، نه شما تا از بت پرستی دست بردارید میتونید خدا پرست بشید، چه معامله ایست؟ تا میرسه به اینجا لکم دینکم ولی دین، یعنی شما هم میپرستید، دین دارید، دینتون آیین پرستش خدای خودتونه، بتاتون رو میپرستید، تواقیت رو میپرستید، روح پرستش بتام پرستش بت، پرستش اون تاغوت هایی است که این بتا رو سر پا کردن، این چوب و سنگ ها رو برای مردم خدا کردن، و الا آدم که چوب و سنگ نمیپرسته که، روحش اوست. پس ببینید ارزمینه، کافر هم میپرسته، مؤمن هم میپرسته، اون هم دین داره، دین او آداب پرستش خدای خودش است، این دین هم آداب پرستش خدای متعاله، این دین هم همه زندگی آدمو در بر میگیره. این طوری نیست کسی که بت پرسته فقط تو بتکدش که میره یه مناسک عبادی انجام میده بت میپرسته، نه، همه زندگیش بت پرستی است. یک موحد کامل هم تمام زندگیش خدا پرستی است. همه شما در شب گذشته این دعای نورانی کومل رو زمزمه فرمودید، از حفظ هم هستید این فرازها رو، یا رب یا رب یا رب اسألک به حقک و قدسک و عظم صفاتک و اسمائک، قسم های خیلی با عظمتی است دیگه. بعد از این قسم ها از خدا چی میخوایم؟ ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معمورتن، تمام لحظات عمر من رو در شب و روز آباد به یاد و ذکر خودت قرار بده. عمر عمران و آباد عمریست که سراسر به ذکر خدا میگذره و به خدمت که موصوله، پیوسته در خدمت تو باشم و اعمالی اندکه مقبوله، یه جوری راه برم، یه جوری زندگی کنم، خورد و خوراک و ازدواج و دوست گرفتن و دشمنی کردن و استراحت و خوابیدن و همه زندگی مقبول تو باشد. اگر اینجوری شد، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا، تمام زندگی آدم یه آهنگ پیدا میکنه، اونم بندگی خدا. این عبادتی که ما بهش دعوت شدیم فقط مال مناسک عبادی و 17 حرکت نماز در شبانه روز نیست. بله، این یک عبادت فوق العاده است، فوق العاده است که فرمود بعد از ایمان هیچ امری به اندازه نماز اهمیت نداره. استخفاف بش رو هم، سبک شمردنش رو هم خدای متعال نمیبخشه. همه شنیدید امام صادق ارواح نافدا فرمودند که تو آخرین لحظاتشون در اقوامشون رو جمع کردن، یه جمله بهشون فرمودند که لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلاة. کسی نماز رو سبک بشموره ما دستشو نمیگیریم، نور ما چراغ راهش نمیشه، خودش اگر راهو بلده بره. اگر کسی راه رو بلد نیست، چراغ راه نداره، احتیاج به نور امام داره، لا تنال و شفاعتنا. شفاعت ما مال کسانیست که نماز رو سبک نمیشمورن. اناد میفهمست استخفاف بشم مورد بخشش نیست، ولی عبادت فقط به معنی نماز خوندن نیست. باید انسان اقامه صلات کنه. اقامه صلات رو اینجوری معنی کردن، یعنی انسان یه خیمه درست کنه از صلات و عمود و دین که خیمهش یاد خداست، ذکر خداست، تمام زندگی تو این خیمه باشه، خوابش هم متناسب با صلاتش باشه، مسجدش هم بازارش هم متناسب با مسجدش باشه، تمام زندگی انسان باید تبدیل به بندگی خدا بشه. حالا عنایت کنید، این رو عرض میکردم که این که خدای متعال میفهمد من شما رو نیافریدم الا برای این که به عبادت من برسید، از این منظر که نگاه کنید، از این زاویه ببینید، این یه تکلیف نیست، در واقع یه نوع بشارته که شما که ناچار از عبادت هستید، باید انسان، ما فقیریم، ما که غنی نیستیم، که به یه کسی تکیه میکنیم، از یه دستی میگیریم، توی دامنی سر میگذاریم، چرا تکیه به غیر خدا کنیم؟ چرا تکیه به فانی ها کنیم؟ چرا تکیه به پدیده های آفل کنیم؟ این تعبیر نورانی حضرت ابراهیم خلیل رو ببینید، همه حفظ هستید در سوره مبارکه انعام، میفهمد وقتی شب تاریک شد کاملا صبر کردن حضرت، تاریکی شب مسلط شد، یک ستاره نورانی بالا آمد، حضرت فرمود هذا ربی، اینی که چراغ راهه تو این تاریکی دست منو میگیره، این رب منه دیگه. رب آدم باید آدمو از ظلمات و تاریکی ها نجات بده، این ستاره است. طولی نکشید سب کردن، ستاره غروب کرد از اون طرف، فرمود انی لاه بلافلی، من موجودیه که غروب میکنه که بهش دل نمیبندم، که وقتی غروب کرد چه خاکی به سرم کنم، ولو چراغ باشه، ولو نورم بده، این رب من، این نمیشه به این دل ببندی. پس ببینید این یه بشارت بزرگه که ما میتونیم از پرستش نفس، از پرستش شیطان رهایی پیدا کنیم، ما میتونیم عبد خدای متعال باشیم. هیچ کسی جز خدا بر دل ما فرمان نرانه، فقط امر و نهی او بر دل ما حکومت کنه. به تعبیر بعض روایات قلب المؤمن عرش الرحمن، یا میفهمد بین اصبعی الرحمن، مرکز فرماندهی خدای متعال قلب مؤمنه، هیچ امری بر این قلب حکومت نمی. قلب مؤمن بین دو سرانگشت خدای متعاله، یعنی تمام امیدش به خداست، تمام خوفش هم از خداست، تمام دلدادگیش به خدای متعاله. وقت این قلب وقتی کار میکنه، گاهی از سر خوف، گاهی از سر رغبت، گاهی از سر محبت. قلب مؤمن کامل قلبی است که محبت خدای متعال بر او حاکم شده و با محبت خدا حرکت میکنه. هیچ امری بر این قلب دیگه تأثیر نمیگذاره. تمام عالم جمعشن نمیتونن ذره ای بر او تأثیر بگذارن. همه شما شنیدید امیرالمومنین علیه السلام یه کسی براشون یه ظرف حلوایی برده بود به غرض این که حضرت یه حکمی به نفعش کنن. فرمودن سکلت که اون موقع تو میخوای منو با یه ظرف حلوا فریب بدی؟ بعد فرمود لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، اگر هفت اقلیم و اون چه تحت افلاک است به من بدن، برای اینکه من ظلم کنم به یک مورچه‌ای و اصلب انها منها جلب شعیرتن الا ان اعسل الله فی نملتن، که خدا رو اسیان کنم در حق یه مورچه، یه پوست جوی به ناحق ازش بگیرم، ما فعلتو لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعسل الله فی نملتن اسلوبها جلب شعیرت مفلت. حالا امام که سر جای خودش، شیعیان امام هم همینطوری هستن. ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم خلیل میفرماد ستاره هم که باشه چیزی که غروب میکنه که نمیشه دل به او ببندی، دل رو بعد بس به خدایی که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، به خدایی که و هو معکم اینما کن. پس ببینید این یه بشارت بزرگه. خدای متعال به ما فرموده که علم احد الیکم یا بنی آدم، خدای متعال یه قراری با ما بسته. حالا ممکنه ما یادمون رفته باشه ولی ما یه عهدی با خدا بستیم. ما دیروز هم ممکنه یادمون نباشه نهار چی خوردیم، درسته؟ این مهم نیست. ما طفولیت خودمون یادمون نیست، قطعا طفولیت داشتیم، خیلی از حوادثی که پشت سر گذاشتیم یادمون نیست. یه عهدی با خدا بستیم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، که شیطان رو عبادت نکنید، دشمن آشکار شماست. اگر عبد شدید دائما با شما دشمنی میکنه. آدم تکیه بکند به یه امری او رو بپرسته، او هم دشمنی بکنه. این که ما میایم زیارت، زیارت رو در روایات فرموده برای تجدید عهد با امامه. ما آمدیم زیارت، عهدهامون رو با امام خودمون تجدید کنیم. عهد ما با امام ما چیه؟ عهد ما با امام ما همینه که ما از دایره اطاعت امام بیرون نریم، از دایره ولایت امام بیرون نریم. عهد ما با امام اینه که تمام امکانات خودمون رو بیاریم در خدمت امام قرار بدیم، خودمون رو وقف اماممون بکنیم. این کار آسانی نیست. ما میایم با امام تجدید عهد کنیم. حضرت فرمود مردم مأمور شدن برن مکه مناسک رو انجام بدن. حضرت نگاه میکردن دیدن اینها دارن طواف میکنن، فرمودن دوره جاهلیت هم این طواف رو میکردن، این که قیمت نداره. که خدای متعال باطن این حج رو یه چیز دیگه ای قرار داده. حج اسلام فرقش با حج جاهلیت اینه، مردم مأمور شدن بیان این مناسک رو انجام بدن، سعی و طواف و رمی و بعد اینها مقدمه رسیدن به امامه. بیان محضر امام، عهدشون رو با ما تجدید کنن، اعلام نصرت کنن، بگن ما آمدیم، همه امکانات ما در اختیار شماست، جسممون، روحمون، جانمون، همه چی رو با خودمون آوردیم. زیارت هم همینه دیگه، عهد ما با امام همینه که ما همه امکاناتمون رو در خدمت امام قرار بدیم. جانمون، مالمون، وقتی میایم ملاحظه کردید یکی از مطالبی که تو زیارات مکرر آمده به ائمه عرض میکنیم، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، خودم، پدرم، مادرم، اهلم، مالم، همه به فدای تو. اینها رو در میاریم فدای امام علیه السلام بکنیم. این عهد ما با امام علیه السلام است. البته روشنه، این نکته رو عرض بکنم، این عهدی که ما با امام میبندیم که هستی خودمونو فدای امام کنیم، امکانات خودمونو در خدمت امام قرار بدیم، البته این تهیه میخواد، خودمونو باید آماده کنیم، کسی میخواد بیاد زیارت باید آماده باشه که همه هستیش رو فدای امام علیه السلام بکنه. باید بدونیم امام هم یه عهدی با ما داره. اگر ما این امکاناتمون رو به امام رسوندیم، امام هم این امکانات رو به خدا میرسونه. این جان تحویل خدا میشه، این مال تحویل خدا میشه، به خدا میرسه. نتیجه چی میشه؟ ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. این جان رو اگر به امام ندیم فانیه، این مال رو اگر به امام نرسونیم فانیه، ولی وقتی امکاناتمون رو به امام میرسونیم، امام اینها رو باقی میکنه. امام اون وجه الهی است که کل شیء هالک الا وجهه. هر چیزی رو ما رسوندیم به امام این باقی میشه، هر چی رو به امام نرسوندید فانی میشه. ما میام زیارت برای همین. همه شمایی که اینجا آمدید به این ام معترفید، قطعا اعتقاد دارید که امام علیه السلام هیچ احتیاجی به ما نداره که ما بیایم جانمون مالمون رو فدا کنیم. این بهترین مقام برای ماست که به جایی برسیم که به قول آقای مقام تفدیه، همه چی رو فدای امام کنیم. والله امام چه احتیاجی داره؟ فرمود بهترین انفاق در راه خدا اینه که انسان امکاناتش رو به امام برسونه، در راه امام خرج کنه. همین مسیری که شما آمدی، امکاناتش رو در طرح امام خرج کنه. ولی فهمود اگر خیال کردید امام به شما محتاجه، مشرک میشید، از دایره توحید میریدون. امام چه احتیاجی به ما داره؟ امام همه کلیدهای خزانه الهی در دستش هست، چه نیازی داره به امکانات ما، به جان ما، به مال ما؟ امام در کربلا همه ملائکه در خدمتش هستن، فوج فوج ملائکه از خدا اجازه گرفتن آمدن، حضرت بهشون اجازه ندادن که وارد معرکه بشن، والا کار تمام میشد. چه احتیاجی به من و شما داره امام؟ ما محتاج هستیم که امام ما رو بپذیره. عنایت کردین؟ عهد ما با خدا هم همینه. ما با خدا عهد بستیم که ما خدا رو عبادت کنیم، از عبادت غیر نجات پیدا کنیم. خدای متعال یه عهدی با ما بسته، اگر ما وفا کردیم اوفو به عهد، اوفو به عهدی، اوفو به عهد کن. و من اوفا به عهدی من الله، کی از خدا وفادارتر که اگر ما با خدا وفا کردیم به ما وفا میکنه. پس عرض من یک کلمه، خدای متعال میفهمد من شما رو نیافریدم الا برای اینکه بندگی من رو کنید. وقتی ما از عالم دنیا بیرون میریم، بعد به مقام بندگی رسیده باشیم، عبد خدا شده باشیم، از غیر نجات پیدا کرده باشیم، نه از غیر خدا بترسیم، نه به غیر خدا دل ببندیم، امیدوار باشیم. عنایت میفرمایید در همین دعایی که در سحر جمعه خونده میشه، دعای کوتاهی است، از خدا میخواییم حتی لا ارجو و لا اخاف الا، این صبح جمعه که میگذره به من یه لطفی بکن که دیگه از غیرتو نترسم، به غیرتو امیدوار نباشم. این اون چیزیست که باید در این فرصت بهش رسید. حالا یه حدیثی ذیل این آیه هست، چجوری میشه انسان بنده خدا بشه، از غیر آزاد بشه؟ البته الحمدلله ما به برکت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون دیگه چوب و سنگ و بت نمی پرستیم، ولی بین این امر تا مقام توحید که ما خالص بشیم خیلی فاصله است، خیلی فاصله است. این دنیا معبری است که ما وقتی ازش بیرون میریم باید خالص شده باشیم. والذی خلق الموت والحیات، یا هو نداره، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. همه این بساط برای این است که ما احسن و عملا بشیم، یعنی اخلص و عملا، یعنی خالصترین آدم ها بشیم. این ابتلاعات و امتحاناتی که خدای متعال تو این دنیا قرار میده که تمام لحظات دنیا امتحانه، هیچ لحظه ای در زندگی ما از امتحان خالی نیست، باید انتخاب کنیم تو هر لحظه. بعد بهترین رو انتخاب کنیم. اگر بهترین رو انتخاب کردیم میشیم اخلص و عملا، میشیم احسن و عملا. موحد حقیقی اون است که تو لحظات، تمام لحظات عمرش خدا رو انتخاب میکنه و غیر رو کنار میگذاره. وقتی از این دنیا میخواد بره بیرون، شاکلش میشه شاکله محبین، میشه اهل محبت. ما برای این آمدیم تو این دنیا که وقتی از دنیا بیرون میریم شده باشیم احسن و عملا، شده باشیم جز محبین، که همه وجود ما گداخته در محبت خداست و همه کارهای ما ریشه در محبت خدای متعال و امر و نهی الهی داره. حالا این مقام با عظمت و شریف و منیعی که همه ما میتونیم بهش راه پیدا کنیم، دعوت شدیم، همه انبیا آمدن ما رو به همین دعوت کردن. مسیرش چجوری برای ما فراهم میشه؟ یه روایتی ذیل همین آیه از سید الشهدا علیه السلام نقل شده، من اصلا این روایت مقصودم بود بخونم، آیه رو مقداری ترجمه کردم و اون این است. امام حسین علیه السلام فرمود ان الله جل و عز ما خلق العباد الا ليعرفوه، خدای متعال بندگانش رو نیافرید الا برای اینکه او به مقام معرفت او برسه. حضرت آیه رو اینجوری معنا کردن فاذا عرفوه عبدوه، اگر انوار معرفت الهی به قلب انسان رسید، انسان به مقام بندگی خدا راه پیدا میکنه، میشود عبد. تا این انوار معرفت به قلب انسان نیاد، انسان عبد نمیشه. عبادت انسان به اندازه معرفتش هست. هرچه قدم در وادی معرفت استوارتر بشه، عبادت انسان هم جدیتر، معنادارتر میشه. بعد فرمود فاذا عبد و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه، حالا اگر به مقام معرفت رسیدن و ثمره معرفت عبادت شد، مستغنی از غیر میشن. و الا آدم تا به مقام عبادت الهی نرسیده، عزت عبادت خدا رو نچشیده، بی نیاز از عبادت غیر نیست. این بیان امام حسین. انسان تا به مقام بندگی خدا نرسید، خودشو محتاج به دیگران میبینه، از دیگران کمک میخواد، از دیگران میترسه، به دیگران دل میبنده، بی نیاز نیست از عبادت غیر. یه دسته هستن از عبادت غیر بی نیازن. این همین نکته بود که اشاره کردم که ما ناچاریم از عبادت. وقتی بی نیاز از غیر میشیم که به مقام عبادت خدای متعال برسیم، تا به مقام بندگی نرسیدیم بی نیاز نیستیم، حتما سر توی دامنی میگذاریم. فقط یه عده بی نیاز از غیر میشن، از ماه و خورشید و زمین و آسمان و همه کائنات بی نیاز میشن، اونایی که فاذا عبدوه و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا. پس بنابراین سه تا قدم هست، ما رو خدای متعال آورده تو این عالم، وارد وادی خلقت کرده که به مقام معرفت الهی برسیم، نورانی به نور معرفت بشیم. معرفت هم حرف و حدیث نیست، معرفت این است که انوار معرفت الهی به قلب انسان برسه. فرمود اگر شناختن به مقام بندگی میرسن، اگر به مقام بندگی رسیدن به عزت استغنا میرسن، بی نیاز از بندگی غیر میشن. یه دسته بی نیاز از بندگی غیرن و الا ما بقی مشغول به غیر هستن، مستغنی میشن. یه کسی از سید الشهدا علیه السلام سوال کرد قیل یا ابن رسول الله، این معرفت اللهی که ما آمدیم تو این عالم به وادی معرفت برسیم، این معرفت الله چی هست؟ حضرت یه راه خیلی واضح و روشنی رو بیان کردن. فرمودن معرفت و اهل و کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته، مردم هر زمانی اگر به معرفت امام خودشون رسیدند، به معرفت الله رسیدند. پس تمام این بساطی که به پا شده، ما آمدیم تو این عالم، تو عالم خلقت از اول تا آخر، غرض یک چیز بیشتر نیست، غرض این است که ما به معرفت الامام برسیم. این معرفت الامام هم مقاماتی داره. اون مقام معرفتی که قیمت داره، ارزش داره. اگر اون انسان به اونجا رسید، به حقیقت معرفت الله میرسه، به تعبیر روایات معرفت به نورانیت امامه. امام غیر از این جسمی که دارن که جسمشون هم سراسر نوره، جسم امام هم با جسم مابقی فرق میکنه. در روایات هست که روح مؤمنین و انبیا از مقام جسم ما خلق شده، روح امام از مقام بالاتری خلق شده، همین جسم امام هم شرافت داره، قبله عالمه. ولی امام که فقط جسم نیست، امام کلمه روحه، امام به تعبیر روایات و آیات کلمه نوره. خدای متعال وقتی پیغمبرش رو میخواد معرفی کنه به آیه نور معرفی میکنه، فرمود الله نور السماوات والارض مثل نوره، نور همه سماوات و ارض حضرت حق است، الله نور السماوات ولی مثل نوره. مثل نور خدای متعال کیه؟ نبی اکرم است. پیغمبرش رو اینجوری معرفی میکنه. اگر کسی بتونه پیغمبر خدا رو، امام رو در مقام نورانیت بشناسه، جسم امام رو که همه میبینن، این معرفت انسان رو به معرفت الله میرسونه. این همونیست که امیر المومنین علیه السلام فرمودن، به سلمان فرمودن، فرمودن سلمان، به ابوذر فرمودن، هیچ کسی به کمال ایمان راه پیدا نمیکنه، نور ایمان در قلبش کامل نمیشه تا منو در مقام کنه نورانیتم بشناسه. اگر کسی در این مقام مرو شناخ به معرفت الله رسیده. پس اگر ما تو این عالم آمدیم، همه بساطی که تو این عالم به پا شده برای این است که ما به معرفت امام راه پیدا کنیم. اگر کسی به مقام معرفت امام رسید، مقام معرفت الله براش حاصل میشه، مقام عبودیت براش حاصل میشه، مقام بی‌نیازی از تکیه به غیر و عبادت غیر براش حاصل میشه. این غایت قصوا و اون هدفی است که ما آمدیم تو این عالم برای او، آمدیم به معرفت الامام برسیم. این معرفت الامام هم عرض کردم معرفت به مقام نورانیته. معرفت به مقام نورانیت هم عنایت کنید چجوری حاصل میشه؟ معرفت به مقام نورانیت اینجوری حاصل میشه که امام مثل یک خورشید در قلب ما طلوع کنه، امام ظهور امام باید بیاد قلب ما رو نورانی کنه. تازه اینم عرض بکنم وقتی قلب ما نورانیه به نور امام میشه، نباید خیال کنیم این حقیقت وجودی امامه. حقیقت وجودی امام که در دسترس نیست که. فرمود امام رضا فرمودن امام مثل خورشیدی است که طلوع کرده، همه کائنات رو روشن کرده، ولی امام در افق دوردسته. همینطوری که دست ما به خورشید نمیرسه، چشم ما هم نمیتونه سرچشمه خورشید رو شکار کنه. پرتوی از خورشید میاد به چشم ما میرسه، حرارتش میاد به ما میرسه. حتی اگر کسی قلبش نورانی به نور امام شد، که حضرت فرمود اگر امام در قلب مؤمن طلوع کرد، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، از خورشید وسط روز روشن تره. لذا اگر قلبی مورد توجه امام قرار گرفت، امام به قلب انسان سر زد و نور امام وارد قلب انسان شد که معرفت به نورانی، یعنی این قلب میشه خورشید عالم. این بیتی که همه شما در وصف امیرالمومنین شنیدید، به ذره گر نظر لطف بود تراب کند، به آسمان رود و کار آفتا، این یک حقیقته. اگر قلب ما مورد توجه امام قرار گرفت، امام ظهور در قلب ما پیدا کرد به اندازه ظرفیت قلب ما، این قلب میشه خورشید، میشه سرچشمه نور. دیگران باید حالا دنبال این قلب را بیفتن، دنبال مؤمن باید را بیفتن. المؤمن ینظر به نور الله، دیگه به همه اقطار عالم که نگاه میکنه، هر چه رو میبینه با نور الهی میبینه، دیگه با نور ماه و خورشید راه نمیره. فرمود وقتی امام ظهور میکنه همین طور میشه، مردم مستغنی از نور ماه و خورشید میشن. اگر کسی نور امام در قلبش طلوع کرد، ملائکه هم با نور او تو عالم راه میره. دیدید فرمود خانه‌ای که درش تلاوت قرآن میشه میدرخشد برای آسمانی‌ها، یعنی برای ملائکه، مثل ستاره‌های آسمان برای شما. این نور قرآن میاد در وجود این مؤمن، اول خودشو نورانی میکنه، بر خودشو نورانی میکنه. امام از این نورانی تره. اگر نور امام به قلبی رسید، این قلب میشه خورشید برای ملائکه، ملائکه هم دنبالش را میفته. پس تمام هدف خلقت اینه. اگه ما در این سفر میایم، کل سفر ما، ما مسافریم تو این عالم، کل این سفر سفر الالله، ما باید به معرفت خدا برسیم. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحان فملاقی. همه رنج راه برای لقاء الله. این لقاء الله چجوری حاصل میشه؟ به معرفت الامام. اگر قلب ما به لقاء امام رسید، ملاقاتی با امام کرد، ملاقات قلب با امام این است که انوار امام در قلب انسان ظهور پیدا کنه. خب چجوری نور امام در قلب انسان ظهور پیدا میکنه؟ حضرت فرمود دو تا قدم باید طی بشه، دو تا وادی. وادی اول وادی تسلیمه. اگر ما با همه وجود تسلیم امام شدیم، همه قوای خودمون از چشم و گوش و زبانمون گرفته تا قلبمون، فکرمون تمام و تسلیم امام کردیم، که همه تلاش ما تو عالم باید همین باشه. ما در عالم آمدیم با امام تلاقی کنیم، خودمونو به امام بسپریم. اگر تسلیم شدیم، اون وقت وادی تطهیره، ما رو تطهیر میکنن، پاکمون میکنن، غیر رو از دل ما میبرن. وقتی اغیار از دل ما رفت، اون وقت امام در قلب ما طلوع میکنه. تا وقتی دل تسلیم نشده پاکش نمیکنن، و تا وقتی تطهیرش نکردن امکان ظهور امام در این قلب نیست. اگر اون دو قدم طی شد، نور امام در قلب انسان ظهور پیدا کرد، انسان حالا وارد وادی معرفت الله میشه. این همون معرفتی است که غایت قصوا و نهایت و غرض آمدن ما به این عالمه. ما آمدیم تو این عالم برای اینکه به امام برسیم. همه این زیارتی که ما میایم، که الحمدلله خدا به یکایک شما توفیق داده، عزیزانی هم که از دور حضرت رو زیارت میکنن، همینطوره. نور امام در همه عالم هست. عنایت فرمودین، باید ثمرش این باشه ما به یه معرفتی برسیم. اون چه تو این سفر به طور جدی انشاءالله از سید الشهدا تقاضا کنید و حضرت هم دست رد نمیزنند، از حضرت حقیقت معرفت خودشون رو بخواید. اون معرفتی که به اصحابشون عطا کردن، اصحابشون سر و جان نمیشناختن در راه امام حسین، همه هستیشون رو با سخاوت و سخاوتمندانه فدا میکردن، خودشون هم بدهکار امام حسین علیه السلام میدانستن. السلام علی الحسین، فیض آماده شد، و علی علی ابن الحسین، و علی اولاد الحسین، و علی اصحاب الحسین. وقت گذشته، من دو بیت فقط میخونم. اگه انشاءالله حضرت های حدادیان فیض میدند و بهرمند میشید، میخواستیم روزه اربعین بخونیم، انشاءالله میخوانند، بهرمند خواهید شد. من دو بیت فقط میخونم، همین دو بیت تمام ذکر مصیبت من باشه. السلام علیک یا بقیت الله، آقا شنیدم که جدت کفن نداشت، گیرم کفن نداشت، چرا پیروهن نداشت؟ از پایکوب اسب سواران شنیدم، بردند روی نیزه سری را که تن نداشت، بدن مطهرش زیر سم اسب ها رفته و سر مطهرش 40 منزل بر روی نیزه ها دروازه کوفه و شام در تشت طلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.